أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در قاعده عدالت در وهله نخست اختصاص یافت به ادله این قاعده که از کتاب و سنت و اجماع و عقل سخن گفته. می شود بر این فهرست از سیره عقلا هم مایه گذاشت، هرچند به عنوان یک مؤید. از دیرباز عقلا به دنبال اقامه عدل بودند و در جوامع عقلایی یکی از اهداف مهم در پذیرش یک نظام حقوقی برقراری عدالت اجتماعی بوده است، واقعیتی که به وجدان می شود رصد کرد. علت قایی تمام نظامات حقوقی امروز بدون تردید عدالت هست و این حکایت از نفوذ عمیق عدالت در خواسته های انسانی دارد که در عصر امروز اساساً نمی شود هیچ نظام حقوقی مدعی را یافت که ادعای عدالت نداشته باشد. رو این جهت در منظر حقوقدانان عدالت جایگاه ویژه‌ای دارد و محکی برای سنجش صحت و سقم قوانین محسوب می آید. سیره عقلا مرتبه نازله عقله، مرتبه نازله عقل، چیزی از سنخ عقل منتها در مرتبه فروتر، چون سیره های عقلایی صرفا متکی به عقل عقلا نیست، ممکن است به خواهش های نفسانی اونها هم گره بخورد یا به سطح فهم و دانش اونها هم مرتبط باشد. رو این جهت یک سیره عقلایی نمیتواند همتراز حکم عقلی جلوه کند، لیکن از این جهت که یکی از فاکتورهای شکلگیری سیره های عقلا عقل عقلاست، یکی از پارامترهایی که سیره عقلا بر اساسش شکل مییابد عقل عقلاست، بدین جهت میشود سیره عقلا رو در مسیر عقل و در امتداد عقل برشمرد. رو این جهت هم هست که احکام قطعی عقلی را محتاج به امضای شریعت نمی دانند که شریعت را ملزم به رعایت احکام عقلی قطعی می شمارند. شریعت را ملزم به رعایت احکام عقلی قطعی می شمارند. لیکن سیره های قطعی عقلایی را در عرصه فقه فی نفسه فاقد اعتبار می شمارند، مگر اینکه امضای شارع پای این سیره ها ثبت شود، امضایی که بر اساس سکوت او در قبال این سیره ها به دست می آید. یعنی دلیل عقلی قطعی لاجرم در فقه حاکم است، در شریعت حاکم است، اما سیره های عقلایی این چنین نیست. برای اعتبار یافتن محتاجن به امضای شریعت. این هم خود میتونه مؤیدی باشد که مدعای ما رو قطعی تقویت بکنه که اساسا قانون مطلوب، شریعت مطلوب در نگاه عقلا شریعت مبتنی بر عدالت هست و شریعتی که در تضاد با عدالت، عدالت اجتماعی در تضاد با عدالت قرار بگیرد، از نگاه عقلا شریعت مطلوبی نیست. نظام حقوقی ایدئال از منظر عقلا نظام مبتنی بر عدالت و قسط، و نظامی که از این مسیر دچار انحراف بشود مورد مذمت عقلاست. خب این مجموع آنچه که در مقام تقویت قاعده عدالت میشد خدمت اعزه تبیین کرد. سبک ما در قواعد فقهی این است که ابتدا به بررسی ادله می‌پردازیم و سپس وارد بررسی جزئیات قاعده، چون خیلی از جزئیات متکی به ادله قابل شناخت است، قابل بررسی است. حتی در باب موضوع قاعده هم برخلاف رسم بسیاری از قاعده نویسان، حقیر معتقدم باید بعد از بررسی ادله به شناخت دقیق موضوع پرداخت، هرچند لازم است پیش از ورود به ادله شناختی فی الجمله از موضوعات مطرح در ادله داشت، منتها بررسی دقیق موضوع قاعده در گروه بررسی ادله است، لذا از حیث رتبه و سیر منطقی لازم است که بعد از طرح ادله به شناخت موضوع بپردازیم. اولین مبحثی که اینجا در صدد بررسی هستیم پیرامون موضوع قاعده عدالت است، قاعده ای که عدالت رو حاکم بر تمام احکام شریعت می شمارد. سوالی که اینجا مطرحه این است که عدالت چیست و چه راهی برای شناخت مصادیق عدالت وجود دارد؟ در وهله اول خدمت اعزه باید به این نکته اشاره کنم که عدالت یک حقیقت لغوی است، یا به تعبیری یک حقیقت عرفی، و از سنخ حقائق شرعی یا متشرعی به حساب نمی آید، یعنی مصطلحی نیست که در دوره شارع مقدس به دست او یا به هدایت او برای معنایی وضع شده باشد، یا بعد از عصر شارع که مقصود عصر نبوی است در دوره متشرعان به جهت کثرت استعمال در معنای وضع یافته باشد. این چنین نیست، بلکه مراد از عدالت در قاعده عدالت به تبع مراد از عدل و قسط در نصوص مربوطه همون معنای لغوی و عرفی عدالت است. نکته ایست که به وضوح از دل نصوص می شود اون رو فهمید. آیه مهمی که بر اساسش خدمت عزه بحثی و مطرح کردیم، آیه 25 سوره حدید می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این ليقوم مرتبه مقدمی رو معرفی می‌کنه برای قسط در قیاس با شریعت، یعنی حکایت از تقدم قسط بر شریعت دارد، تقدم قسط بر شریعت، چون اساس ارسال رسول و انزال کتب و شرایع رو عدل و قسط عنوان می کند. پس باید این رو ورای شریعت تعریف کرد. هیچگاه علت قایی تحت تأثیر معلول شکل نمی گیرد تا بگوییم مثلا عدالت یک حقیقت شرعی است که به ابتکار شارع معنا یافته است، یا حقیقتی است که بعد از دوران شریعت به دست متشرعان مثلا شکل گرفته. مطلبی است که بسیار بسیار عیان و واضحه و اساسا اصل هم همینه عزیزان من، اصل هم این است که تمام الفاظ مأخوذ در لسان شریعت حمل بر معنای لغوی و عرفی آن شود، مگر اینکه اثبات شود، مگر اینکه اثبات شود شارع در مورد معنای آن تعریفی از خود ارائه کرده است، تعریفی از خود ارائه کرده است. این اصلی است راجع به هر متکلمی، یک اصلی است راجع به هر متکلمی. هر متکلمی تمام الفاظ مستعمل در لسانش را باید حمل بر معانی عرفی عصر او کرد، زمان و مکان او کرد، بر اساس اون مفاهیم عرفی کلام هر متکلمی را باید تفسیر نمود، مگر اینکه ثابت شود خود متکلم از واژگان مستعمل خود تعریفی ارائه کرده است. مرادی عرضه داشته است. اینجاست که قضیه متفاوت خواهد شد. اگر مثلا پدر میگوید به تمام همسایه ها قضا بده، مراد از قضا در کلام پدر معنای عرفی آن است. اگر او مقصود از قضا در لسان خود به نحوی تعیین نمود، متفاوت با فهم عرفی، البته خب همون معیار تفسیر کلام پدر است. مثلا بگوید مراد من از قضا قضای معنوی است. طبیعتاً قضا دادن به معنای افاضه معنوی کردن یا حکمت آموختن، چیزی از این سنر است. اگر بگوید فبه هو الله، بر همون معنای عرفی باید هم شود. این هم همین است. وقتی شارع مقدس از قسط در قرآن سخن میگوید، قل امر ربی بالقسط، یا از عدل در قرآن سخن میگوید، ان الله یأمر بالعدل، این واژگان باید حمله بر معنای عرفی آن شود، مگر آنکه تعریف جدیدی از اینها در شریعت یافت بشه، که هیچ تعریفی در شریعت از قسط و عدل وجود ندارد که بتواند محمل تفسیر آیات باشد. نکته که اینجا از اهمیت و توجه خدمت اعزه مضافه بر آنچه که تقدیم داشتیم این است که اگر قرار باشد عدالت را هر شریعتی برای خود مجزا تفکیک کند، اگر قرار باشد عدالت را هر نظام حقوقی متناسب با میل خود تعریف کند، طبیعی است که دیگر عدالت از معیار بودن خواهد افتاد و امری کاملا بی خاصیت خواهد شد. باید عدالت تعریفی ورای شرایع و نظامات حقوقی داشته باشه تا به سان محک برای سنجش شرایع و نظامات حقوقی به کار آید. به سان محک یه واقعیتی است. ولی اگر بخواد هر شریعتی خود تعیین کننده مفهوم عدالت و مصادیق آن باشد، دیگر نمیتوان عدالت رو به سان محک فرض کرد. چیزی از سنخ مدعای اشاعره میشود که الحسن و ما حسنه و شارع و القبیح و ما قبهه. اینجور ارائه تعریف از حسن و قبح باعث میشود که دیگر حسن و قبح معیار سنجش صحت و سقم گزاره های شرعی نباشد، چون اساساً حسن همانی است که شارع تحسین کرده، یعنی شارع بدان امر کرده است، و قوی همان چیزی است که شارع تقبیح کرده، یعنی از آن نهی کرده است. بنابراین نمی شود امر و نهی شارع بر اساس حسن و قبح مورد کاوش و بررسی و سنجش قرار داد، بلکه حسن و قبح به سان سایه به دنبال احکام شریعت حرکت میکنه، تابع احکام شریعت. اینجا همینه که قرار باشد خود شارع، خود نظام حقوقی تعریف عدالت رو بکند، دیگر عدالت معیار و محک سنجش نیست. و حال این که از نصوص قرآنی اینجور برمیاد که معیار سنجش یک نظام حقوقی عدالت محوری است. آیه 25 سوره حدید یک چنین مفهومی رو به دست می دهد که تمام ادیانی که در طول تاریخ پدید آمدند و انبیایی که با شریعت و بشر تنزیل شده اند، جملگی بر محور اقامه قسط در جامعه صورت پذیرفتند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اقامه قسط از سوی مردمان هدف قایی تمام ادیان بوده و معیار سنجش درستی همه ادیانی که الهی محسوب می شوند و واسطه ذات باری تشریع یافتند و جعل گشتند. خب این جهت رفقا به هیچ عنوان پذیرفته نیست که فقیه ادعا کند معنای عدالت معنایی است که شارع در شریعت تبیین نموده است و افاضه کرده است. این یک انحراف بسیار بسیار مهم و قابل اعتناست. اگر برخی مدعی شوند در جایی عدالت به تعریف شارع مقدس است و نه بر اساس مفهوم لغوی، اگر بعضی از فقها چنین ادعا کنند، منظورشون از عدالت رفقا عدالت اخلاقی است و نه عدالت تشریعی. به این نکته دوستان من خوب عنایت داشته باشند. بگذاریم. به هر حال به عقیده حقیر مطلب اونچنان روشن هست که نیاز نباشد کسی تردیدی بیفکند در اینکه مراد از عدل و قسط در آیات مربوطه و همچنین احادیثی که در ضمن این آیات و در مضمون این آیات رسیده از همون عدل و قسط عرفی است. مثلا آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط آیه است که میخواهد روش درست مواجهه با کفار و ظالمین را تبیین کند و برتری مؤمنان در قیاس با کفار را جلوه‌گر نماید و در واقع مورد توصیه قرار دهد، مشتمل بر قسط و عدل تو امانه و کاملا عیانه که ناظر به همون مصادیق عرفی و عقلایی عصر نزول قرآن. آیه 8 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم ان لا تعدلوا. مباد بغض کسی موجب شود که از مسیر عدالت خارج شوید. لا یجرمنکم شنعان قوم، بغض نسبت به فردی مباد باعث شود که از مسیر عدالت خارج گردید. خب کاملا مشخصه که بغض نسبت به افراد باعث می شود که آدمی در حق اونها عدالت رو رعایت نکند، عدالت عرفی به معنای متعارف خود. و کاملا پیداست که آیه شریف ناظر به همون عدالتی که عرف میفهمد سخن میگوید. اعدلو و اقرب للتقوا در ادامه هم میفرماید اعدلو، که این هم طبیعتا با عنایت به توضیحاتی که دادیم ناظر به همون عدالت متعارف میشه. شاهد دیگر که بر عرض حقیر میتواند دلالت بکند، اگر بخوام یه شاهدی هم از عبارات فقها بیاریم، خود تعاریفی که فقها راجع به عدالت، عدالت تشریعی یا عدالت اجتماعی دارند هم نشان میدهد که ناظر به معنای عرفی سخن میگوید. ناظر به معنای عرفی، شما در عبارات فقها در مقام تعریف عدالت این تعبیر مشابه این تعبیر زیاد میبینید که اعطاء و کل ذی حق قن حقه. خود این تعبیر اعطاء کل ذی حق حقه از حدیث متعددی استخراج شده در کتاب کافی و سایر کتب هست. مثلا در کتاب کافی این تعبیر در جلد 5 صفحه 150 به نقل از امام صادق آمده است که ادفع الی کل ذی حق حقه. جای دیگر هم به همین کتاب و سایر کتب آمده. خب این رو فقها بارها و بارها بیان کرده اند و به عنوان تفسیر عدالت تلقی کرده اند. تفسیر عدالت، خب این نوع تفسیر عدالت در کلمات بسیار از فقهای برجسته یا مشابه این تعبیر نشان می‌دهد که به معنای خاصی، معنای جدیدی از عدالت در شریعت راه پیدا نکردند و در صددند عدالت را به همون معنای متعارف، به همون معنای لغوی و عرفی تفسیر بکنند. حالا این راجع به این گفتم، شما راجع به همه تفسیرهایی که از فقها در توضیح واژه عدل، عدالت، قسط رسیده است تأملی بفرمایید. جملگی ناظر به همون متعارف عرفی است، ناظر به همون مفاد لغوی و عرفیه منصوب به این واژگان هست. و این جهت قاطعانه می شود گفت که برای عدالت شریعت تعریف خاصی پیش رو ننهاده است. این مطلب را از این جهت مورد تأکید قرار می دهم که ممکن است برخی به شهید سعید صدر نسبت دهند که او عدالت رو به سان یک حقیقت شرعیه مد نظر گرفته است، به سان یک حقیقت شرعیه. واقعیت این است که در عبارات مرحوم شهید صدر میتوان یافت تعابیری که یک چنین تلقی ایجاد میکند، یک چنین تلقی. نگاه کنید کتاب اقتصاد دنیا رو، طبق نسخه‌ای که در بعضی از نرم افزارها هست، صفحه 288 اقتصاد دنیای مرحوم شهید سعید صدر، صفحه 288. و بعضی از چابه‌ها البته ممکن است به نحو دیگری شماره صفحه خورده باشه، چاپ دیگری هم من دارم که می شود صفحه 330 این کتاب. مرحوم شهید صدر علی الله مقامه الشریف در باب اقتصاد اسلامی مدعی است که سه رکن مبنا و اساس اقتصاد اسلامی است. سه رکن و رکن ثالث بل اقتصاد الاسلامی هو مبدا العدالت الاجتماعی. رکن سوم اصل عدالت اجتماعی است که این اصل را جسده الاسلام، اسلام بدان رنگ داده است. در لغت هست که جسدهو، میگه او رو با زعفران رنگ کرد، به این شکل تفسیر میکنن تجسید رو، که اسلام اون رو در واقع به رنگ آورده است، اون رو عیان کرده، به نمایش نهاده است. مقصود ایشون اینه. همین ممکن است شائبه‌زا باشه که خب پس عدالت رو اسلام در واقع رنگ آمیزی کرده است، اسلام ترسیم کرده است. ایشون در ادامه، حالا من یه قصه‌اش رو حذف می‌کنم به جهت ضیق وقت، می‌فرمایند فإن الإسلام حين أدرج العدالة الاجتماعية ضمن المبادئ الأساسية. وقتی که اسلام درج کرد عدالت اجتماعی را ضمن مبادی و اصول اساسی خود، التي يتكون منها مذهبه الاقتصادی، اون مبادی اساسی و اصول پایه‌ای که از آن مذهب اقتصادی اسلام شکل میگیرد، لم يتبين العداله الاجتماعيه بمفهومها التجريدي العام، تبیین نکرد عدالت اجتماعی را به سان یک مفهوم مجرد عمومی، یعنی فقط سخن از عدالت به میان بیاورد و بس و چیزی بر آن نیفزاید. و لم یناده بها به شکل مفتوح لکل تفسیر، به شکل اوپن و باز هم به عدالت نخواند، نگفت مثلا عدالت در جامعه باید برپا باشد و حالا هر کس هر تفسیری از عدالت دارد همون را معیار قرار دهد. ولا اوکله الى المجتمعات الانسانیه، و گذار نکرد تفسیر عدالت، ظاهرا ضمیر باید بخوره به تفسیر عدالت چون مذکر آمده، به مجتمعات انسانی، به جوامع انسانی که اختلاف دارند در نگاه خود در تفسیر عدالت، تختلف فی نظرت حال العدالت الاجتماعی، اختلاف دارند در تصوری که از عدالت اجتماعی دارند، به اختلاف افکاره همال هزاریه و مفاهیم ها عن الحیات، بر حسب اون اختلاف دیدگاه هایی که اینها در باب تمدن دارن، اختلاف دیدگاه های تمدنی اینها و برداشت هایی که اینها از حیات دارن. و انما حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره، تعیین نمود اسلام این مفهوم را و تبلور داد به آن، جلوه داد به آن، فی مخطط اجتماعیت معین، در یک چارچوب، در یک نقشه راه اجتماعی معین. مخطط اینجا هرچی که بهش خط زده بشه، خطاطی بشه، هر رسمی، هر نقشی که با خطوط شکل بگیره، تعبیر مخطط در موردش به کار بره، مقصود نقشه راهه. و استطاع بعد از ذلک ان یجسد هذا التصمیم فی واقع اجتماعی حی، و توانست بعد از این کالبد ببخشد به این تصمیم، به این مبنای عدالت در یک واقعیت اجتماعی زنده. الاخر تعابیر کار خودشون به کار برد و کار نداره. خب از این عبارات اینجور برمیاد که شهید صدر معتقد از اسلام یک تعریف جدیدی، یک تهدید جدیدی از عدالت ارائه کرده است و معتقد است که عدالت به فهم عرف و مردم سپرده نشده است و بر اساس اسلام باید از عدالت فهم معنا داشت. خب این عبارات کافی است برای کسی که اهل دقت نباشه این برداشت پدید بیاد که شهید سعد عدالت را یک حقیقت شرعیه می شمارد و جزو اموری بر می شمارد که شریعت باید به تفسیر آن کمر همت ببندد. با حال اینکه چنین مضمون مبتذلی رو به هیچ عنوان نمی شود به شهید سعد نسبت داد. شأن او عجل از این است که چنین حرف سخیفی رو بر زبان بیاورد. مرحوم شهید سعد در کتاب اقتصادنا در مقام مقایسه سه نظام اقتصادی است. یه وقتی راجع به این کتاب قدری صحبت کردم و همینک فقط در حد اشاره خدمت عزیزه مطالب رو تقدیم میکنم. ایشون در سند اثبات برتری نظام اقتصادی اسلام در قیاس با دو نظام اقتصادی مطرح در عصر خود است، یکی نظام اقتصادی کمونیستی و یکی هم نظام اقتصادی کاپیتالیستی یا سرمایه‌داری به تعبیری. در واقع در مقام نقد دو نظام اقتصادی ارائه شده از سوی دو بلوک قدرتمند اون مقطع زمانی بود، بلوک شرق که در رأس شوروی بود و بلوک غرب که در رأسش امریکا، و قصد داشت راه سومی رو تحت عنوان نظام اقتصادی اسلام عرضه کنه و مزیت نظام اقتصادی اسلام را عدالت اجتماعی برمی شمارد و اساس اسلام را عدالت اجتماعی. و همین تعبیر رو خوب دقت بکنید که ایشون نمیتواند پایه و اساس اقتصاد اسلامی را عدالت ذکر بکند و بعد تفسیر عدالت را به دست خود اسلام بسپارد. این دیگر مزیت نیست، این یک دور عدالتی که خود اسلام تراشیده باشد و بر ساخته خود اسلام باشه چطور میتونه مبنای امتیاز و برتری اسلام بر سایر مذاهب تلقی بشه. اون چه که از عبارات مرحوم شهید سعد در مجموع کتاب اقتصادنا کاملا قابل فهمه و من تتبعی در خود این کتاب داشتم و دوستان رو هم دعوت میکنم به این تتبع، این است که مرحوم شهید سعد معتقد است در نحوه اجرای عدالت اجتماعی، در نحوه اجرای عدالت اجتماعی اسلام راهکار خاص خود رو دارد و به دست عرف نسپرده است ارائه راه در مسیر احیاء عدالت در جامعه را. و این خیلی فرق است، خیلی فرق میکنه بین این که اصلا عدالت را مفهومی شرعی بشمریم و تفسیر آن را به شریعت وانهیم و بین این که معتقد باشیم راه برپایی عدالت در جامعه که محل اختلاف میان اوغلاست از دیرباست و مکاتبی در روش برپایی عدالت در جامعه میان ارباب فکر از دیرباز وجود داشته است، این راه به ابتکار اسلام بوده و در گرو نصوص دینی است و منحصر در طریقی است که اسلام ارائه کرده است و در واقع امری است که بر اسلام وانهاده شده است. خیلی فرق. اون چه که محل بحث ماست تفسیر عدالت و شکی در این نیست که به عرف وانهاده شده است و اسلام تفسیر جدیدی ندارد. در تفسیر عدالت می شود گفت فی‌الجمله اختلاف میان هیچ یک از آحاد عقلا نیست و هیچ یک از مکاتب عقلایی در این حوزه نظر شاذ و مخالف دیگران ارائه نکردند، اما در راه برپایی قسط در جامعه، برپایی عدل در جامعه ما شاهد معرکه آراء عقلا بوده ایم از دیرباز تا به امروز. طبیعی است که هیچ سیره عقلایی، هیچ اتفاق عقلایی در مورد راهکار اقامه عدل در جامعه وجود ندارد و جا دارد که شریعت در این حوزه ورود کند. مرحوم شهید سعد وقتی که میگوید اسلام در اینجا حرف خاص خود را دارد و مسیر را برای عرض اندام مکاتب مختلف و جوامع گوناگون بشری باز نکرده است، مقصود در ارائه طریق برای اقامه عدل و داد در جامعه است، نه در مفهوم عدالت، هرچند عبارات او قدری غلط اندازه. خصوصا اینکه ایشون اسلام رو به عنوان یک رقیب برای دو مکتب اقتصادی دیگر، یعنی مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی ذکر میکنه، اون دو هم بالاخص مکتب سوسیالیستی مدعی اقامه عدل و قسط در جامعه هستند، طبیعتاً باید یک معنای ورای اسلام از عدالت و قسط داد تا بتوان مقایسه دقیقی میان این سه مکتب در مسیر اقامه قسط ارائه نمود. جای دیگر هم اگر شما نگاه بکنید کاملا خواهید یافت که ایشون اصلا عدالت رو امری ورای مذهب میشه مارد و اساس و بناء مذهب قلم داد میکنه. حالا نمونه عباراتی بخوام اینجا خدمت عزیزه بیان کنم، یکیش این تعبیری است که مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف در بعضی از نگاشته هاش داره. ببینید همین چاپ موجود که خدمت عزیز آدرس دادم، صفحه 362 رو هم نگاه بفرمایید، 362 و 363 میگه فالمذهب الاقتصادی یشمل کل قاعدت اساسیت فی الحیات الاقتصادی تتصل به فکرت العدالت الاجتماعیه. بعد در ادامه میگه و فکرت العدالت هی الحد الفاصل بین المذهب والعلم، حد فاصل بین مذهب و علم است. اگر خوب ملاحظه فرمایید کاملا متوجه میشید که ایشون عدالت و واقعیتی ورای مذهب میشه مورد و مذهب رو بر پایه عدالت تفسیر میکند. لذا اون انتصابی که به شهید سعد داده اند درست نیست و اساسا اونقدر سطح مرحوم شهید سعد بالا هست که چنین امر سخیفی رو ملتزم نگردد، که به نوعی نقض غرض او محسوب خواهد شد. حتی واقعیت این است که عبارات آی سعد غلط انداز هست، یعنی اگه ظاهر عبارات رو مد نظر بگیریم و به واقع قضیه فکر نکنیم و سایر مطالب مطرح شده در این کتاب رو مد نظر نگیریم، شکی نیست که مقتضای ظاهر همین است که ایشون حقیقت شرعیه می شمارد عدالت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.